سلام و درود بر شما. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. بخش اعظم این پروگرام ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که حکومت افغانستان ادعای پاکستان در مورد شبکه حقانی و سایر گروه های تروریستی را که گفته است از قلمرو پاکستان خارج شدن و در افغانستان فعالیت دارند را رد کرده است. همچنان گزارش داریم در مورد این که محکمه بین المللی جرایم بررسی در مورد جرایم جنگی در افغانستان را به تأخیر انداخته است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان و منطقه و جهان. افغانستان ادعای پاکستان در مورد این که شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از پاکستان خارج شده‌اند و در قلمرو پاکستان فعالیت می‌کنند را رد کرد. شاهراه کندز علی‌آباد دوباره بر روی ترافیک باز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ناوقت دیروز با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات کرد. حکومت افغانستان این ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرد که میگوید شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از پاکستان خارج شدند و در خاک افغانستان فعالیت می‌کنند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت شبکه حقانی و سایر گروه‌های تندرو به شمول تحریک طالبان پاکستان، داعش و القاعده از پاکستان فرار کردند و در مناطق خارج از کنترل حکومت افغانستان فعالیت دارند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در جلسه دیروز در شهر دوشنبه روی تکمیل به موقع پروژه کاسا هزار تاکید کردند. کاسا هزار پروژه انتقال برق از آسیای میانه به افغانستان و پاکستان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سخنرانیش در جلسه دیروز روی اهمیت ترانزیتی افغانستان تاکید نموده گفت:
امیدوار استم که خاصتاً در قسمت انرژی ما بتانیم 16 تا 15 هزار مگاوات برق به صورت عمومی از آسیای مرکزی از راه ترانزیت افغانستان به آسیای جنوبی برسانیم.
محمد اشرف غنی بعد از اشتراک در اجلاس رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در دوشنبه ناوقت دیروز دوباره به کابل برگشت. شاهراه کندز علی‌آباد دوباره بر روی ترافیک باز شد. مل پاسوال خلیل الله زیایی، قمندان زون 808 اسپینزر، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شاهراه کندز علی‌آباد که از مدت دو روز به این سو در اثر جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح مسدود شده بود، دوباره بر روی ترافیک باز شده است. به گفته مل پاسوال خلیل الله زیایی، عملیات تصفیه‌ای مشترک نیروهای افغان برای بازگشایی این شاهراه شب گذشته آغاز شد و قریه‌های دو طرف شاهراه از وجود طالبان پاکسازی شده است. مل پاسوال خلیل الله زیایی، قمندان زون 808 اسپینزر، در مورد تلفات نیروهای امنیتی و مخالفان چیزی نگفته است. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات محلی از کشته شدن 6 فرد ملکی در ولسوالی خان‌آباد در ولایت کندز خبر می‌دهند. حیات الله امیری، ولسوال خان‌آباد، در صحبت با رادیو آزادی گفت صبح امروز در شهر خان‌آباد در نتیجه برخورد بین گروه‌های مسلح خودسر 6 فرد ملکی زخمی شدند و جنگ بین این گروه‌ها ادامه دارد. به گفته حیات الله امیری، تلاش‌ها برای پایان جنگ بین این دو گروه خودسر آغاز شده است. به گفته باشندگان خان‌آباد، حدود 3000 فرد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی وجود دارند و هر چند گاه بین آنها برخورد صورت می‌گیرد که در نتیجه آن افراد ملکی زیانمند می‌شوند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ناوقت دیروز در شهر هامبورگ با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات کرد. این دیدار یک روز قبل از آغاز اجلاس کشورهای گروه G20 یا 20 کشور صنعتی جهان صورت گرفت. بر اساس اعلامیه حکومت جرمنی، رئیس جمهور ترامپ در دیدار یک ساعته با آنگلا مرکل روی جنگ در سوریه، بحران در اوکراین و بن‌بست در کره شمالی صحبت کرده است. بر اساس یک خبر دیگر از جرمنی، ده‌ها پلیس و تظاهرکننده در شهر هامبورگ جرمنی روز پنجشنبه در آستانه اجلاس کشورهای گروه G20 زمانی زخمی شدند که تظاهرات با خشونت گرایید. تظاهرکنندگان با پرتاب بوتل‌ها با پلیس برخورد نموده به طور بی‌هدف در سرک‌ها گشت و گذار می‌کردند. آنها شیشه‌ها را شکستند و موتورها را به آتش کشیدند. تعداد زیادی از تظاهرکنندگان نیز در نتیجه برخوردها زخمی شدند. به گفته پلیس جرمنی، حدود 75 پلیس شام گذشته مجروح شده و به شفاخانه انتقال یافتند. میخائیل گورباچوف رهبر پیشین اتحاد شوروی سابق از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین خواسته است اعتماد بین دو کشور را دوباره احیا کنند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در حاشیه اجلاس کشورهای گروه جی 20 در شهر هامبورگ در جرمنی برای نخستین بار با هم ملاقات کنند. وزرای خارجه مصر و روسیه روی منازعه جاری بین قطر و کشورهای عربی و بحران در سوریه صحبت کردند. وزارت خارجه مصر میگوید سمیع شکری وزیر خارجه این کشور در یک تماس تلفنی با همتای روسیه سرگئی لاوروف روی بحران موجود بین قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین صحبت کرده است. احمد ابوزید سخنگوی وزارت خارجه مصر در یک اعلامیه گفته است سمیع شکری به سرگئی لاوروف تلفن نموده روی موقف مشترک مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین تاکید کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه مصر، سمیع شکری و سرگئی لاوروف همچنان در مورد تحولات اخیر در سوریه صحبت نمودند و آنها توافق کردند که به زودی در قاهره یا مسکو با هم ملاقات خواهند کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها شنیدید، ریاست جمهوری افغانستان این ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرده است که می گوید شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از پاکستان خارج شدند و در قلمرو افغانستان فعالیت دارند. حکومت افغانستان همچنان گفته است اگر پاکستان در امر مبارزه بر ضد گروه‌های افراطی در قلمرو خود بی‌تفاوتی کند، بر اساس توافقات موجود افغانستان از چین و آمریکا خواهد خواست تا از اقدامات پاکستان علیه تندروان نظارت کند. جزئیات بیشتر را زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
در حالی که رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان دیروز توافق کردند برای تأمین امنیت افغانستان همکاری می کنند، وزارت خارجه پاکستان گفت تمام گروه های تروریستی به شمول شبکه حقانی از پاکستان خارج شده و در افغانستان فعالیت دارند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری هفته‌وارش در اسلام آباد گفت شبکه حقانی و دیگر گروه‌های تندرو به شمول تحریک طالبان پاکستان، داعش و القاعده حال از پاکستان فرار نموده و در مناطق افغانستان فعالیت دارند که تحت کنترل حکومت این کشور قرار ندارند. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، می گوید این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نماینگر این واقعیت است که همصدایی و هماهنگی بین نهادهای مختلف پاکستان وجود ندارد. آقای آزاد افزود که ایالات متحده و چین وعده نظارت بر اقدامات کابل و اسلام آباد بر ضد گروه های تروریستی را دادند و اگر پاکستان باز هم در مبارزه بر ضد این گروه ها بی تفاوتی کند، حکومت افغانستان از چین و امریکا خواهان آوردن فشار بر اسلام آباد خواهد شد.
وی می گوید در حکومت پاکستان همصدایی موجود نیست، ولی هر زمانی که آنها از تعهدات خود تخطی کنند آدرس ما معلوم است و ما بر اساس تعهدات و تفاهم‌نامه های خود با متحدین استراتژیک ما آمریکا و چین با آنها شکایت خواهیم کرد. آنها به ما وعده کردند بر پاکستان فشار خواهند آورد و عکس‌العمل شدید نشان خواهند داد.
یک هیئت از سناتوران ارشد آمریکایی اخیراً از پاکستان و افغانستان دیدار نموده و روی جوانب مختلف مبارزه بر ضد تروریسم صحبت کرد. این هیئت که ریاست آن را سناتور جان مک‌کین رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا به عهده داشت، سفارش عملیات‌های مشترک و هماهنگ بر ضد گروه‌های تروریستی را داد که بر قوای افغان و آمریکایی حملات را انجام می‌دهند. بعد از این توافق، دکتر زلمه خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان، شک و تردیدش را نسبت به نیت پاکستان ابراز داشته و در صفحه تویتر خود نوشت به زودی معلوم خواهد شد که آیا پاکستان بر ضد شبکه حقانی اقدام می کند یا نه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. محکمه بین المللی جرائم می گوید بررسی ها را در مورد جرائم جنگی در افغانستان به تأخیر انداخته است. سارنوالان این محکمه گفتند این بررسی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی پس از آن به تعویق افتاد که معلومات تازه قابل توجه را از حکومت افغانستان به دست آوردند. جزئیات بیشتر را در این مورد ستار فروغ گزارش می دهد.
حکومت افغانستان از شریک ساختن معلومات در مورد طالبان با محکمه بین المللی جرائم خبر می دهد. مقام های افغان می گویند که از این محکمه می خواهند تا در مورد آنیده از افراد و گروه ها که علیه دولت افغانستان می جنگند، مخصوصا طالبان، طبق قانون بین المللی جرائم قضاوت کند. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی در مورد خواست حکومت این کشور از محکمه بین المللی جرائم چنین گفت:
حکومت افغانستان از محکمه جهانی خواست تا گروه های تروریستی به خصوص طالبان در لیست گرفته شود که بر اساس قانون جزای بین المللی اینا مجرمین جنگی شناخته شوند. در این رابطه فعلا که اسنادها را حکومت افغانستان و محکمه جهانی ارائه کرده نشانه این میکنه که گروه طالبان و سایر گروه های دهشت افغان اینا مرتکب جنایات جنگی شدند و تقاضای ما از محکمه جهانی امین است که اینها را به خصوص طالبان را در لیست جنایتکاران و مجرمین جنگی بگیرند.
سارنوالان محکمه بین المللی جرائم به خبرگزاری رویترز گفتند تصمیم در این مورد به تأخیر افتاده است که آیا بررسی رسمی در مورد جرایم جنگی از سال 2003 به این سو در افغانستان به شمول جرایم احتمالی از سوی نظامیان آمریکایی در این کشور آغاز شود و یا خیر. فاتو بن سودا، یک سارنوال محکمه بین المللی جرائم، گفته است که این بررسی در ماه نوامبر پارسال پس از آن به تعویق افتاد که معلومات جدید قابل توجه را از کابل دریافت کردند. محکمه بین المللی جرائم گفته است که بررسی در این خصوص به سه دسته تقسیم می شود. نخست بررسی در مورد طالبان و گروه های وابسته به آن، دوم مقام های افغان و سوم اعضای قوای مسلح آمریکا و اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده. به اساس گزارش این محکمه حالا معلومات جدید را مرور می کند و پس از آن سارنوال در این مورد تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد که آیا تقاضای بررسی پیش از محاکمه را مطرح کند و یا خیر. کشورهای عضو ناتو در سال 2001 میلادی در ماموریت محاربوی در افغانستان سهم گرفتند. ماموریت جنگی ناتو در پایان سال 2014 میلادی در این کشور خاتمه یافت و بخش اعظم عساکر بین المللی افغانستان را ترک کردند. ناتو در حال حاضر ماموریت غیر جنگی موسوم به حمایت قاطع را در این کشور به هدف آموزش و کمک نیروهای افغان و مشوره دهی به آنها به پیش می برد.
قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس کشورهای گروه G20 با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین ملاقات کند. این دیدار مهمترین ملاقات دونالد ترامپ در 6 ماه ریاست جمهوریش عنوان شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از زرغونه منگل می شنوید و به تعقیب آن برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی پیشکش شما می شود.
رئیس جمهور آمریکا به طور مکرر خواهان یک رویکرد تازه در برابر مسکو بوده و گفته است زمینه‌های زیاد همکاری میان دو کشور وجود دارند، ولی این تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ از تحقیقات چندین گانه کنگرس و FBI در مورد مداخله ادعا شده روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکا و روابط همکاران ترامپ با روسیه متأثر بوده و تحت سایه آن قرار داشته است. یوری اوشاکوف، مشاور ارشد روابط خارجی کرملین، اخیراً در مسکو به خبرنگاران گفت روسیه و آمریکا توان قابل ملاحظه همکاری‌ها در بخش مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سازماندهی شده و منع گسترش اسلحه کشتار دست جمعی را دارند. از قول اوشاکوف گفته شده است که احتمال می رود بحث‌های امروز پوتین و ترامپ روی همین مسائل، ثبات استراتژیک و کنترل اسلحه متمرکز باشد، مسائلی که مسئولیت آن تا حد زیاد به دوش این دو کشور به حیث دارندگان بیشترین سلاح هسته‌ای است. تنش‌ها میان روسیه و آمریکا در سوریه نیز اوج گرفتند، جایی که در آن تلاش‌های مسکو و واشنگتن در مبارزه‌شان بر ضد داعش در تناقض قرار دارد. روسیه از رژیم سوریه حمایت می‌کند ولی آمریکا مخالف آن است. از سوی دیگر قصر سفید امیدوار است که حمایت روسیه را در اقدامات بر ضد کوریای شمالی درست چند روز بعد از آن جلب کند که این کشور یک راکت جدید بالستیکش را آزمایش کرد. آقای ترامپ یک روز قبل از دیدارش با پوتین دیروز در وارسا چند اقدام کرد که می توانند برای مسکو تخریش کننده باشند. وی با صراحت روی ماده پنجم منشور ناتو تاکید کرد که بر اساس آن حمله بر یک عضو ناتو حمله بر تمام اعضای این پیمان تلقی می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم و رحمت الله. من فیض الله قرداش تا 45 دقیقه دیگر با یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت شما شنونده های رادیو آزادی هستم. این برنامه را با این مطالب آذین بستیم: سخن هفته در مورد عصبانیت در کار که سبب پسمانی فرد می شود، داستانی با عنوان ارواح با محتوا و پیام صداقت به عشق و وفاداری که تازه ترجمه نمودم، یادواره‌ای از سرتاج موسیقی مرحوم استاد سراهنگ، برای هنرمند و کمپوزیتور آهنگ‌های افغانی وحید قاسمی رسماً از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ لقب استادی داده شد، سخنی چند در این مورد و اگر فرصت بود آهنگ هفته. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته دو عنوان کتاب اثرهای دکتر عنایت‌الله شهرانی به پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ داده شد. این کتاب زیر عناوین ساز و آواز در افغانستان و صورتگران معاصر افغانستان نوشته دکتر عنایت‌الله شهرانی سابق استاد پوهنتون کابل به وزارت اطلاعات و فرهنگ داده شد. در این کتاب ها دکتر عنایت‌الله شهرانی نویسنده و محقق کشور شرح حال و زندگی نامه صدها موسیقیدان، آوازخوان، نوازنده و سایر هنرمندان موسیقی و نقاش های نامدار کشور را بیان کرده است که غرض استفاده محققان و علاقمندان به کتابخانه آرشیف ملی اهدا شد. این کتاب ها از نسخه های منحصر به فرد دکتر عنایت‌الله شهرانی است که به گونه رنگه به چاپ رسیده است. یک شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهم نامه همکاری را با رئیس مؤسسه مشورتی حفظ میراث های فرهنگی افغان امضا کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در مراسم امضای این تفاهم نامه در حالی که انجینیر عبدالحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز حضور داشت، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان ساخت که به اساس این تفاهم نامه مؤسسه مشورتی حفظ میراث‌های فرهنگی افغان در زمینه ترمیم آبدات تاریخی، بازسازی ساحات باستانی و حفاظت میراث‌های فرهنگی کشور با این وزارت همکاری می‌کند. وی گفت که مؤسسه متذکره در گام نخست در قسمت ترمیم و بازسازی آثار تاریخی استوپه توپدره ولایت پروان و استوپه تپه مرنجان کابل تحت نظر ریاست باستانشناسی و آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ کار می‌کنند. همین گونه در مراسم امضای این تفاهم نامه انجینیر عبدالحبیب نوری رئیس مؤسسه مشورتی حفظ میراث‌های فرهنگی افغان از همکاری‌های بیشتر آن مؤسسه با وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داد. به همین سلسله پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهم‌نامه همکاری در بخش هنرها را با رئیس مؤسسه فیروزکو نیز به امضا رساند. با گزارش آژانس باختر، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه در حالی که مشاور معاونیت فرهنگ و هنر و رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی و شماره از مسئولان مؤسسه فیروزکو نیز حضور داشتند، جناب باوری گفت که به اساس این تفاهم‌نامه مؤسسه فیروزکو در بخش‌های مختلف هنری به خصوص صنایع دستی و معماری سنتی و همچنان برنامه‌های آموزشی با این وزارت همکاری می‌کند. همین گونه در جریان این مراسم در رابطه با شناسایی و معرفی شماره از آثار و آبدات تاریخی به خاطر ثبت در سازمان میراث‌های فرهنگی، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای باستانشناسان کشور و همکاری‌های فرهنگی به خصوص در زمینه انعکاس دستاوردهای فرهنگی کشور از طریق رسانه‌ها و نشریه‌های معتبر بین‌المللی به صورت گرفت. مسئولان مؤسسه فیروزکو اطمینان دادند که به خاطر رشد بخش‌های فرهنگی و هنری افغانستان و حفاظت و حمایت از میراث‌های فرهنگی این کشور از هیچ گونه همکاری و تلاش دریغ نمی‌ورزند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
عصبانیت در امور روزمره باعث پسمانی کار و کاهش عواید می شود. انسانی که یک تقسیم اوقات کاری و پلان روزمره ندارد دائما ناموفق بوده و اختلال امور انسان را در دوراهه قرار می دهد و بالاخره عدم درک و تمرکز فکری باعث خشم، عصبانیت و افسردگی می گردد که هر کدام موانع بزرگ در راه موفقیت است. پلان هر کاری که با حول و عجل اتخاذ شده باشد انتهای آن بی نتیجه بوده و ضربه محکمی بر اقتصاد فردی و اجتماعی می شود. تا می توانید در کمال حوصله مندی، بردباری و تأنی برنامه خود را آغاز کنید. چار اطراف کار را مطالعه نمایید، آنهایی را که با شما در این کار سهیمند را شناسایی کنید. از هیچ چیز با ندانم کاری نگذرید. یک عباره پروا ندارد و بی ارزش تلقی کردن یک مانی در آغاز باعث خسارات انگفت حین تطبیق برنامه خواهد شد. جهاتی را که در اوایل مثبت می نماید به آن دقت بیشتر کنید، چون که مثبت بودن آن در نزد شما تقرر دارد، شاید با گذشت فرصت ها تغییر در محتوای آن وارد شود و یا آنی را که منفی انگاشته اید نتیجه مثبت در قبال خواهد داشت. هر روز که از خواب برمی خیزید و از کار صبحگاهی منزل فارغ می شوید، به کار و پلان بیرون از منزل بپردازید. تمرکز ذهنی از ضروریات است. چرت زدن، غم خوردن، تعمقی که باعث ضیاع فرصت ها شود و بالاخره عصبانیت و خشم روند کار را مختل می سازد. دو دستگی در کار نیز سبب پسمانی می شود. سپردن کار به اهل کار صد بار بهتر از آن است که روابط را و گویا مورد اعتماد بودن را ترجیح دهید، آن هم اگر اهل کار نباشد. کار را در پختگی انجام دهید. و در بین این همه گفته ها تأکید اهل تخصص در روانشناسی امور اجتماعی بر این است، از همه مهم این که این کار، قبل از کار و بعد از کار عصبانی نشوید، که خشم باعث خراش خاطر نه تنها خود فرد بلکه اجتماع نیز می گردد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ارواح یک حکایه ایتالیایی است. این داستان نمونه از صداقت و پاک دلی را می رساند و پیام اصلی داستان وفاداری به عشق در قالب حکایه های کلاسیک اروپایی هست. این داستان را استاد اسدالله غضنفر در کتاب دزر و هندارو کور از انگلیسی به پشتو ترجمه نموده بودند و من آن را بر دری برگرداندم. در این شماره از مجله آزادی این داستان اروا را با شما علاقمندان مجله آزادی نیز شریک می سازم. پسر که جوان شده و درسهای خود را تمام کرد، پدر برایش گفت: حالا که جوان شدی و درسهایت نیز تمام شده، وقت آن رسیده که از خانه برای او مسافر شوی. من برایت یک کشتی می دهم و سفر را آغاز کن و با یاد گرفتن بارگیری و تخلیه، خرید و فروش اموال، هرچه زودتر به هنر زندگی آگاه شوی. پدر برای پسر 7000 پول مروج آن وقت را داد تا با آن مال بخرد، بفروشد و مفاد کند. پسر جوان با کشتی روانه بحر شد، منزل زد و تا این که در بندری کشتی را توقف داد و به ساحل پیاده شد و به بازار رفت تا با آن پول مال بخرد. از قضا در آنجا در لب جاده تابوتی را دید، رهگذران توقف نموده، مثلی که به گدایی پول می دهند، به آن تابوت نیز پول می انداختند. جوان از کسی که آنجا ایستاده بود پرسید: چرا این مرده را در اینجا گذاشتند؟ مرده باید هرچه عاجل دفن خاک شود. آن مرد جواب داد: این مرده‌ای که در تابوت هست قزدار است. در این وطن رسم چنین است، تا زمانی که قرض فرد مرده ادا نشود، میت او اجازه دفن ندارد و تابوت تا زمانی در اینجا باقی میماند که پول قرضهای آن از پرداخت مردم پوره شود و اگر یک روپیه از آن باقی بماند اجازه دفن داده نمی شود. جوان گفت: بروید به تمام طلبگاران این میت بگویید که اینجا بیاین و من قرض میت را می پردازم. در نیم ساعت همه آنهایی که میت از آنها قرض داشت حاضر شدند و جوان قرض را با آنها پرداخت و بعد از اطمینان از دفن میت به کشتی خود بالا شد. زمانی به خانه رسید، پدر برایش گفت: عجبا، اینقدر زود آمدی؟ جوان از این که تمام پول را به قرض میت داده بود به پدر دروغ گفت که گویا دزدان دریایی او را محاصره نموده تمام پول او را گرفتن. پدرش گفت: شکر که خودت زنده ماندی پسرم، سر زنده باشد کلا بسیار است، 7000 دیگر می دهم و این دفعه هوشیار باش، از آن راهی نروی که دزدان پولت را گرفتن. پسر به پدر اطمینان داد، با پدر خداحافظی نمود و یک بار دیگر با کشتی خود به سفر دریایی ادامه داد. حین سفر نظرش را یک کشتی ترک ها جلب نمود. نزد خود فکر کرد که انسان باید دوستان پیدا کند، بیا برایشان سلام بدهم، شاید که رفیق راهی من شوند. به کشتی ترک ها رفت، از ناخدا پرسید: از کجا می آیید؟ آنها گفتند: از شرق. باز پرسید: چه بار کردید؟ آنها جواب دادند: باری نداریم، فقط یک زن مقبول با ما است. باز پرسید: این زن را می فروشید و به کی می فروشید؟ آنها گفتند: این دختر پادشاه ترکیه است، ما اختطافش کردیم، خیلی زیبا است، هر کی پول زیاد بدهد برایش می فروشیم. جوان اجازه خواست که یک بار ببیند. آنها گفتند: قیمت این دختر 7000 است. جوان همون 7000 را که بار دوم پدرش برایش داده بود به کپتان کشتی پرداخت و دختر را به کشتی خود انتقال داد و با وی عروسی کرد و یک بار دیگر با دست خالی به خانه برگشت. در قدم اول چشم پدرش به پسر افتاد، گفت: بسیار خوشحال معلوم می شوی، حتما مفاد خوبی کردی. جوان به پدر گفت: نگین قیمتی را آوردم، با دیدن آن خوشحال خواهی شد. این دختر پادشاه ترکیه خانم من و عروس تو است. برعکس پدر قهر شد و او را احمق خطاب کرد و هر دو را از خانه بیرون نمود. پسر از این که نه پول داشت و نه کدام کسب و کمال، با چشمهای اشک‌آلود به خانمش گفت: حالا چه کنیم؟ خانمش گفت: غم مخور، من نقاش هستم، نقاشی می کنم و تو به بازار ببر و بفروش، و اما به هیچ کس نگویی که این تابلوها را من کشیدم. زن نقاشی می کرد و شوهر تابلوها را به بازار می فروخت و روزگار بدین منوال می گذشت. در این میان سلطان ترکیه به هر طرف کشتی های خود را فرستاده بود که دختر گم شده او را بیابند. بر سبیل تصادف نفرهای سلطان به شهرکی آمدند که این زن و شوهر در آن می زیستند و از بازار آن شهر چیزهای قیمتی را نیز می خریدند. و از قضا جوان این وضعیت آنها را دید، به نزد خانم خود رفت و گفت: هرچه عاجل رسمهای خوب بکش که خریداران خوب و متمول به بازار آمدند که به قیمت بالا برایشان بفروشیم. خانم با عجله مناظر زیادی را نقاشی کرد و به دست شوهر داد تا به بازار ببرد. شوهر چنین کرد و اما سوداگران زمانی این رسمها را دیدن با خود گفتند: این گونه رسمها را تنها دختر سلطان می تواند بکشد و این رسمها را نیز او نقاشی کرده. آنها به جوان گفتند: رسمها را به چند می فروشی؟ جوان جواب داد: این تابلوها قیمتی هن، هر کدام به 20 روپیه. مردان تاجر صفت گفتند: درست است، ما از این گونه تابلوها زیاد به کار داریم، اگر فرمایش دهیم می توانی آماده کنی؟ جوان گفت: من نقاش نیستم، خانم من اینها را نقاشی می کند. بیایید به خانه من، برایش فرمایش دهید که برای شما نقاشی کند. نفرهای سلطان با وی به خانه رفتند. زمانی که خانم او را دیدند، شناختند دختر سلطان است. دستها و پاهای او را بستند و به کشتی انداختند و به نزد سلطان بردند. دختر سلطان در غم شوهر خود غرق شد که شوهرش نه کدام کسبی و کمالی دارد که روزگار خود را بچلاند. جوان هر روز به ساحل می آمد که گویا کسی پیدا شود و او را از اینجا ببرد، چون که او پولی هم نداشت. بالاخره چاشت یک روز، زمانی که تک و تنها در ساحل با ناامیدی نشسته بود که یک ماهیگیر پیر را دید که در یک کشتی کوچک ماهیگیریش نشسته بود. جوان برایش گفت: مرا با خود همکار نمی سازی؟ برایت کار هم می کنم. ماهیگیر پیر گفت: من کشتی را پارو می زنم و تو ماهی می گیری. درست است. جوان قبول کرد و به کشتی کوچک بالا شد و تعهد کرد هر مفاد ضرری که آید شود در میانه نصف است و هر چیزی مساویانه تقسیم شود. شام که شد، ماهیگیر پیر نان خود را با او تقسیم کرد و شب هر دو در کشتی خواب کردند. اما ناگهان یک طوفان قوی برپا شد و کشتی آنها را به یک ساحل ناآشنای دیگر برد. آنجا ترکیه بود. زمانی که ترکان این کشتی ناآشنا را دیدند، کشتی را ضبط نموده و هر دوی آنها را طبق قانونشان به صفت برده به نزد سلطان بردند و سلطان آنها را به باغبانی باغ خود موظف نمود. پیرمرد سبزیکاری می کرد و جوان گلها را پرورش می داد. دیری نگذشت که این هر دو با سایر باغبانان دوست شدند و روزشان خوب می گذشت. ماهیگیر پیر ویلون می ساخت و جوانان را می نواخت و آواز می خواند. در آن وقت دختر سلطان در برج یکی از قلعه های سلطان جزایی نظربند بود و به خاطر اینکه دلتنگ نشود خواهر خوانده های نیز با او بودند. دختر شاه دایم در این فکر بود که شوهرش در دور دست ها چه می کند و اما این نوای آهنگ های ویلون و خواندن ها را می شنید، با خود می گفت این خواننده خوش الحان کی خواهد بود؟ نزد خود می گفت این را تنها شایسته می تواند و بس. دختر سلطان شوهر خود را شایسته خطاب می کرد. در این قلعه اجازه نبود که کلکین ها را کسی باز کند و دختر تنها از درز کوچک دیوارها دید و شوهر خود را شناخت. رسم چنان بود که به خاطر خوشی دختر سلطان ندیمان هر روز تکری های گل را برای شادخت می آوردن. یک روز برای ندیمان خود گفت همان باغبان جوان را در بین یک تکری گل پنهانی به نزد من بیاورید. سایر باغوانان فکر کردند که دختر شاه برای تفریح و خندیدن چنین کاری کرده و اما زمانی که تکری گل را نزد شادخت باز کردند، جوان از بین گلها برآمد. جوان حیران مانده بود که خواب میبیند یا بیدار است و راستی زنش را یافته بود. دختر سلطان و شوهرش تصمیم فرار را گرفتند. دختر شاه تمام جواهرات و طلاهای خود را با خواهر خوانده های خود در یک کشتی بار نمود و شبانگاه از همان قلعه فرار نمودند و کشتی در آبها روان شد. و اما در نیمه ای را جوان وعده ای را که با ماهی گیر پیر کرده بود به یادش افتید. به خانمش گفت عزیزم، من با دوست ماهیگیر پیر وعده نموده بودم که هرچه به دست آوریم نصف خواهیم کرد و در مفاد و نقص شریک خواهیم بود. حالا که اینقدر مال و زیورات به دست آوردم مجبورم به وعده خود وفا کنم. با توکل بازگردیم و پیر ماهیگیر را با خود بیاوریم. موافق هستی؟ خانمش قبول کرد و اما بدون خطر پیرمرد ماهیگیر را با خود همراه ساختند. در مسیر راه جوان به ماهیگیر گفت طبق وعده همه چیزی که در کشتی هست با تو مساوی تقسیم می کنم. پیرمرد گفت در کشتی خانم تو هم هست، نیمه آن از من و نیمه دیگرش از تو. جوان گفت من قصدار تو هستم، اگر خانمم موافقت کند در بدل آن نصف مالی را که به من میرسد نیز برای تو میدهم. ماهیگیر پیر خنده‌ای کرد و گفت تو جوان خیلی سخاوتمند هستی، من تو را شناختم، تو مرا نشناختی. من همان ارواحی هستم که در تابوت قرار داشتم و تو با پرداخت پول مرا خریدی و دفن خاک کردی. من چیزی ضرورت ندارم و این زن و دارایی همه از توست. در همین حال پیرمرد سال خورده دعایی برای جوان کرد و مثل تیر نور روشنایی از نظرها ناپدید شد. جوان کشتی را به سوی شهرک خود رهنمایی کرد. در ساحل همه مردم شهرک خبر شدند که یک کشتی با مال و منال و دولت بی پایان وارد ساحل شده. اولین کسی که در ساحل منتظر بود پدر جوان بود. جوان با خانم و پدر خود تمام عمر را با خوشحالی سپری کرد. پرتو نادری شاعر در آشنای کشور گاهگاهی از ورای سایت های ادبی و اجتماعی یاد نوشته هایی را به نشر می رساند که بنابران مقال عامیانه شماری از مسائل را کم فروش به یاد بقال می کند و نمی گذارد که ما یاد فراموش تشریف داشته باشیم. از آن جمله است سال روز در گذشت کوه موسیقی استاد محمد حسین سراهنگ که در صفحه فیسبوک خود مقاله‌ای در مورد آن مرد بی‌بدیل موسیقی داشت. و خدا یار جان نهادها و ارگانهای زیر ربط مسئله که اصلا اگر عامیانه بگوییم در قصه آن هم نیستند که یاد خیری اقلا سال یک بار از آن بابای موسیقی داشته باشند. باز هم منتدار پرتو نادری و چند دیگر باشیم که این گونه ها از ایشان خطا نمی رود و لااقل ادای وجیبه می کنند. در این هفته آن یادواره استاد پرتو با عنوان غزلهای بیدل ناخوانده ماندن را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند تا جهات تازه‌ای از حیات پرتلاطم سرتاج موسیقی افغانستان را دریابید.
سوخ تلال زار من سوخ تلال زار من رفت گل از کنار من سوخ تلال زار من رفت گل از کنار من.
روز یک شنبه 16 جوزای سال 1361 خورشیدی بود که افغانستان سرتاج موسیقی کلاسیک خود را از دست داد. آره، استاد محمد حسین سراهنگ در همین روز به جاودانگان پیوست و رودبار زلال صدایش در رگزار تفتیده مرگ خشکید و به گفته شاعر چراغدار صدا مرد. استاد سراهنگ به سال 1296 خورشیدی در گذر خواجه خردک خرابات کابل زاده شد. هنوز کودک بود که اساسات موسیقی را از پدر هنرمندش استاد غلام حسین فرا گرفت. بعد به سرزمین جادوی هند سفر کرد و 16 سال را نزد استاد عاشق علی خان مشهور به چراغ پنجاب به آموزش موسیقی کلاسیک پرداخت. آره، رسیدن به هنر و پیروزی چه ریاضت بزرگ می خواهد. صدیق قیام یک تن از موسیقیدانان کشور و نویسنده کتاب از صدا تا آهنگ میگوید که در افغانستان هنوز هیچ کس نتوانسته است تا موسیقی کلاسیک را به مانند استاد سراهنگ در اوج زیبایی و کمال اجرا کند. به گفته او، نخستین بار در زمان امیر شیرعلی خان در اواخر سده 19 میلادی رشته برنامه‌های به هدف بازسازی موسیقی افغانستان روی دست گرفته شد که با اجرای آن در کالبد شکسته و ریخته موسیقی کشور جان تازه دمیده شد. او میگوید در همین دوران بود که نخستین بار شماری از هنرمندان و آوازخوانان هندی به کشور فراخوانده شدند و در کوچه خواجه خردک کابل جایگزین گردیدند. هنرمندان و آوازخوانان هندی شماری از جوانان در شهر کابل را با اساسات دانش موسیقی آشنا ساختند و بدین گونه نو بازسازی موسیقی در افغانستان آغاز گردید. اینها همگان پرورش یافتگان کوچه خراباتند. به گفته قیام، در شمار سربرآوردگان از کوچه خرابات، نخستین چهره‌ای که نوآوری های پسندیده را در موسیقی افغانستان پدید آورد، استاد قاسم بود. استاد قاسم موسیقی محلی افغانستان را با اساسات موسیقی کلاسیک هماهنگ ساخت و این نخستین سنگ بنای بود که موسیقی محلی افغانستان را با اساسات موسیقی علمی هماهنگ می ساخت. دومین چهره ای که از کوچه خرابات سر به در آورد و درخشانتر از هر چهره دیگری نه تنها در افغانستان بلکه در نیمه قاره هند نیز درخشید، استاد سراهنگ است. همان گونه که می سرود، او هم جان خرابات بود و هم جانان خرابات.
چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، چون جان خراباتم، جانان خراباتم، چون جان خرابات، چون جان خراباتم، جانان خراباتم.
استاد سراهنگ از شیوه پتیاله پیروی میکرد، همان شیوهی که استادش عاشق علی خان آن را به جایگاه و مقام بلند رسانده بود. استاد سراهنگ بار در یکی از گفتگوهایش با یکی از نشریه های کابل گفته بود آنچه را که من به نام موسیقی کلاسیک میخوانم خیال نام دارد. خیال از ابداعات شاعر و موسیقیدان بزرگ امیر خسرو بلخی دهلوی است که در میان سالهای 651 الا 725 هجری قمری میزیست. خیال در موسیقی یک شیوه است و اما این شیوه در سبک‌های گوناگون موسیقی هند چه موقعیت دارد؟ استاد مجید سپنگ که روزگار هم نزد استاد سراهنگ زانوی ارادت و شاگردی زده بود، باور دارد که پیش از امیر خسرو دهلوی شیوه خیالخوانی در هند رواج نداشته و بیشتر شیوه مراعاتی خوانده می شده است. امیر خسرو ابداعات را در موسیقی مروج آن روزگار هند پدید آورد، چنان که شیوه های خیال، ترانه، تهموری، غزلخوانی و قوالی از ابداعات او به شمار می آیند. استاد پرتو نادری می نویسد یکی از تلاش های استاد سراهنگ این بوده است تا موسیقی محلی افغانستان را با معیارها و قانونمندی های موسیقی کلاسیک اما هنگ سازد. فقیر احمد منیری یکی دیگر از صاحب نظران موسیقی بر این باور است که به هیچ وجه استاد سراهنگ در پی آن نبود تا یکسره راکخانی را در افغانستان گسترش دهد، بلکه استاد می‌خواسته است تا نغمات و شیوه های محلی را با موازین و اصول موسیقی علمی استوار سازد. او می‌گوید که استاد خود در این زمینه ابداعات داشته است، چنان که شیوه موسیقی شمالی را با اصول و قواعد راگ بیروی اما هنگ کرد. افزون بر این، استاد سراهنگ بر بنیاد موسیقی محلی مناطق مرکزی افغانستان راگ را به نام راگ هزاره ابدا کرد و بعداً آن را در کشور هند در برابر استادان موسیقی ارائه نمود. استاد سراهنگ پیش از آن که جهت اشتراک در کنفرانس ها و مسابقه های موسیقی به کشور هندوستان برود، در کشور خود تنها یک لقب داشت و آن لقب سراهنگ بود. باری شنیده بودم که گویا این لقب را محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان، به استاد داده است. در یکی از نوشته های خود باری چنین نوشته بودم، اما پس از نشر آن نوشته زندیات سرور نجیمی یادداشت نوشته بود. بر بنیاد یادداشت زندیات نجیمی، این لقب در یکی از نشست هایی که استاد پیهم غزل های بدل را می خواند، بدل شناس بزرگ کشور، قندی آقا و شاعر عیار پیشه باقی قائل زاده نیز حضور داشتند. با پیشنهاد قائل زاده آن جماعت فرهنگی در آن نشست این لقب را برای استاد دادند و بدین گونه استاد به نام سراهنگ معروف گردید. محمد احسان عرفان می گوید سرتاج موسیقی، کوی موسیقی، بابای موسیقی و شیر موسیقی آن القاب بزرگ اند که استاد سراهنگ از مراجع با اعتبار هنری کشور هند در نتیجه مسابقه های آوازخوانی به دست آورده است. غیر از این، دانشگاه کلکته هند القاب افتخاری ماستری، پروفیسوری و دکترا به استاد سراهنگ داده بود. استاد در درازای حیات پربار هنری خود به دریافت 21 مدال موفق شده است. از این شمار 2 مدال از کشور خود، 17 مدال از هند و 2 مدال دیگر را از پاکستان به دست آورده است.
تو می رفتی و من شده قیام مستانی کردم تو می رفتی و من شده
پرتو نادری می نویسد دیده می شود که میزان ارج‌گذاری به استاد سراهنگ در سرزمین خودش افغانستان نسبت به کشورهای دیگر ناچیزتر به نظر می آید و این جای تأسف بسیار است. ظاهراً چنین به نظر می آید که این دیگرها بودند که استاد و ابعاد شخصیت بزرگ هنری او را برای ما شناختاندند. استاد در کنار ما بود و ما به اعتنا از کنار او می گذشتیم و نمی دانستیم یک کوی آواز آرام آرام از کنار ما می گذرد. چشمان ما کورتر از آن بود تا بتوانیم تلالوی آن تاج بزرگ را بر تارک موسیقی کشور خود ببینیم و چی بسا که انوز هم نمی بینیم. دریغ بر قوم و ملت باد که با این همه گزافه ها انوز یاد نگرفته است تا شخصیت های علمی، فرهنگی و هنری ادبی خود را ارج بگذارد. استاد سراهنگ در میان شاعران کلاسیک فارسی دری به غزلهای ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل علاقه فراوان داشت. او تا پایان زندگی نزد بیدلشناس سرشناس کشور استاد محمد اسیر معروف به قندی آقا به بیدلخانی می پرداخت و خود را با رمز و راز شعر بیدل آشنا می کرد و می خواست چنان کوهنورد نستوه آن کوه بلند معنی را با آن همه کوتلهایش در نورد. استاد پرتو می نگارد من هر بار که غزلهای ابوالمعانی را با آواز استاد سراهنگ می شنوم می پندارم که این دو کوه بلند چگونه عاشقانه با هم در می آمیزند. فکر می کنم پس از چند صده خداوند استاد سراهنگ را آفرید تا آن کوه معنی را به تغنی در آورد. غزلهای بیدل را در افغانستان هیچ آوازخانه نتوانست است که به مانند استاد سراهنگ به زیبایی بخواند. آره، شعری را که کوست و کوتل دارد جز کوه بلند موسیقی دیگر چه کسی می تواند با چنان شکوه و زیبایی اجرا کند. وقت استاد غزلهای ابوالمعانی را اجرا می کند چنان است که گوی رودبار سخن با رودبار آواز در هم می آمیزند. استاد سراهنگ مرد شکسته و صوفی مشربی بود. کارشناسان عرصه موسیقی افغانستان باور دارند که او در موسیقی کلاسیک کشور یگانه بود، یگانه زیست و یگانه را
زدی باستی شکستی سختی انداختی رفتی جواب چیز فردای قیامت دا پاهم رفتی
باز هم در دایره موسیقی باقی میمانیم و از حق شناسی که در این هفته از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد وحید قاسمی فرزند هنرمندی از کوچه خواجه خردک خرابات برای پاسداری موسیقی افغانی کمر بست و زیندرگاه لقب استادی را گرفت حرف هایی داریم. وحید قاسمی اساسات موسیقی را از همان حضور نخستین از پدر و سایر استادان آموخت و خوب هم آموخت. با پشتکار زنگه های راگ ها و مقام ها را زیرکانه در حافظه سپرد تا اینکه با دسترسی به انواع موسیقی ضربی، تاری و هارمونی خود را مسلط ساخت. وحید قاسمی افزون بر کسب هنر موسیقی در کمپوز و آماده سازی آهنگ ها و ایجاد طرز های جدید و با استفاده از آهنگ های کلاسیک و محلی کارهای ارزنده نمود. وحید قاسمی بود که با سفرهای مشقتبار به هرات، بادغیس، بدخشان و سایر ولایات با هم نفسی هنرمندان سال خورده آن مرز بوم ثبت سی دی ها نمود. وحید قاسمی یکی از دوستداران رادیو آزادی است. یکی از منتگذاری های وحید قاسمی بر رادیو آزادی این است که البوم مکمل حاوی 10 CD از موسیقی در حال فراموشی هرات و بادغیس را با آرشیف این رادیو اهدا کرد که با کمال سپاس در برنامه ها از آن استفاده می شود. من به نمایندگی از برنامه های فرهنگی و موسیقی رادیو آزادی این کار نیک را می ستایم. بعد از این به شیوه رسمی وحید قاسمی را با القاب استاد وحید قاسمی خطاب می کنیم. عمرت دراز استاد وحید قاسمی. و در ادامه گزارشی را که همکارم فرشته ندا از تفویض لقب استادی با وحید قاسمی تهیه کرده را می شنویم.
جاب ما چی درون جان چی درون تن تو که هم رهی مجاب ما چی درون.
وحید قاسمی آوازخوان افغان لقب استادی را به گونه رسمی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به دست آورد. وحید قاسمی بیشتر از 40 سال در عرصه موسیقی افغانستان کار کرده و در همین راه موهایش سپید شده است.
دل جان بادا فدایت مادرم مادر خوبم و قربان سرا پایت مادرم مادر خوبم و قربان
سرا. من مدت 41 سال است که رسماً حضور دارم در عرصه موسیقی و فعالیت های من خودم در بخش های مختلف آوازخوانی، آهنگسازی، پژوهش موسیقی و امثال از این در این کارا مشغول شدیم.
و آقای قاسمی بیشتر از 700 آهنگ ساخته که تنها 180 آن را خودش و بقیه را دیگر آوازخوانان خواندند. وحید قاسمی در کارهایش بیشتر روی نوآوری ها تمرکز می کند و در دو ماه اخیر آهنگی را به نام وحدت ملی ساخته که به 10 زبان افغانستان خوانده شده است. آقای قاسمی علاوه بر این برای کودکان نیز آهنگ سروده است. قاسمی می گوید در بخش های فولکلور و مستندسازی نیز کار کرده است.
در سال 2009 تا 2012 4 ولایت برای مستندسازی موسیقی فولکلور رفتم، دسته ها خودم و جمع‌آوری شد. کارهایی بود که ما در این 41 سال زندگی هنری خود انجام دادیم و هنوز هم جلوی کار هستیم. من بیشتر آرزو دارم زیاد کار کنم.
دل جان با فدایت مادرم مادر خوبم.
وحید قاسمی که از کار و هنرش خرسند است در مورد هنرمندان دیگر میگوید:
هنرمندا بیشتر کسان هستند که از دیده ما قربانی میتن، یعنی اگر به جای هنر به کار دیگه مشغول شوند آخر عمرشان راحت تر باشه و سیده تر باشه. مادر
وحید قاسمی اولین استاد در عرصه موسیقی افغانستان نبوده، بلکه پیش از وی برخی آوازخوانان افغانی لقب استادی را به دست آوردند. اما آقای قاسمی تاکید میکند که باید معیارها در نظر گرفته شود.
وقتی که این القاب داده میشه، همین کارنامه یک هنرمند باید مرور شود. خب ما یک تعداد بزرگوارایی داریم که وقتی که سنشان زیاد میشن، اونا را با حرمت از این که عمر خود گذاشتن در برشان لقب داده میشه. اصولا خب برای دادن این القاب یکی دستاوردهای هنرمند معلوم باشه، نام خالی جای را نمیگیره که من فقط نام داشته باشه و شهرت داشته باشه. هنرمند باید دستاورد داشته باشه. از دید من هنرمند برای موسیقی سرزمین خدمت کرده باشه، برای موسیقی خود افغانستان خدمت کرده باشه. این چیزایی که از دید من میتونه معیار شود برای دستاوردن القاب.
این در حال است که در بیش از چند دهه جنگ در افغانستان اکثریت هنرمندان به فراموشی سپرده شدند. آنان میگویند که حکومت هیچگاهی از کارکردهای آنان به گونه درست تقدیر نکرده است.
هر چی دارم از تو دارم، ای امیدم یگانم، چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمین.
این در حال است که در بیش از چند دهه جنگ در افغانستان اکثریت هنرمندان به فراموشی سپرده شدند. آنان میگویند که حکومت هیچگاهی از کارکردهای آنان به گونه درست تقدیر نکرده است.
دلبرم دل آزار است، پشت گرچی میکردی، ظالم و ستمکار است، پشت گرچی میکردی.
شنونده های رادیو آزادی، در پایانی این شماره از مجله آزادی رسیدیم. منتدار شماییم که با حوصله مندی آن را شنیدید. تا هفته دیگر با شما ودا می نمایم. روز همه پرسرور باد.
Thank you. عشق.